رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال پیشروی هستن. مهمان این برنامه ما آقای مهدی گنجی‌فر، گوینده، مجری، کارگردان و برنامه ساز رادیو تلویزیون هستند. آقای گنجی‌فر سابقه فعالیت‌های گسترده‌ای رو با صدا و سیمای ایران دارند و همینطور در خارج از کشور در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مختلفی به گویندگی و برنامه‌سازی ادامه دادند. امروز سراغشون اومدیم تا با فعالیت‌ها و دیدگاه‌هاشون بیشتر آشنا بشیم. آقا مهدی، درود میگم به شما، در خدمتتون هستیم.
درود منو پذیرا باشید. حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. من همیشه جملاتم رو با یه نکته شروع میکنم، میگم که نگران فردایت نباش زیرا که قبل از تو خداوند آنجاست. منم سلام میکنم، مرسی که من انتخاب کردید. من کوچکترین در عرصه رسانه، البته نه در عرصه ژورنالیستی، در عرصه صدا و تصویر. ممنونتونم، در خدمتم.
ممنونم، خوش اومدی به برنامه مهدی جان.
متشکرم.
مهدی جان، میدونیم که در زمینه‌های دوبله، گویندگی و بسیاری کارهای هنری دیگه چندین سال سابقه داری. کمی درباره خودت، فعالیت‌هات، از کجا شروع کردی، چه انگیزه باعث شد که اصلا به سمت کارهای هنری بری و اصلا چی شد که گویندگی رو به عنوان هنر تخصصیت انتخاب کردی؟
خب یه نکته اساسی که وجود داره، اولین جایی که آدم‌ها برخورد می‌کنن با یه نفر که میگن صدات خیلی خوبه، برو تو گوینده شو. و خوشبختانه سال 1379 بود که من با استاد تورج مهرزادیان آشنا شدم، از دوبلورهای قدیمی و معروفی که به من انگیزه داد من سراغ این سیستم برم. رشته آکادمیک تحصیلات من کامپیوتر سخت افزاره و من در کنارش کار گویندگی و دوبلاژ میکردم که یواش یواش اون سیستم رنگ باخت و کاملا رفتیم سمت صدا، تصویر و جرأت کردیم که به سمت بازیگری تئاتر هم بریم. این فقط یک انگیزه دوستانه از طرف دوروریای من بوده و یواش یواش تعلیمات اساتید دیدن، شنیدن و در نهایت الان در جایگاهی هم که خودم رو دوست دارم از این بابت که دارم کار انجام میدم. چون وقتی که هر کدوم از ماها یک اثری رو خلق میکنیم، از خلق اون اثر لذت میبریم، کما اینکه یک شعر رو بخونیم، کما اینکه یک کتاب بخونیم. یک رسانه‌ای هم دارم خودم که کار نقد و بررسی فیلم انجام میدیم در یوتیوب.
خیلی هم خوب، فقدم فعال بودین. میدونیم که چند سالی هستش که اومدی ترکیه، یعنی تو ترکیه ساکنی، زندگی پناهجویی داری. خب همه هم میتونیم که زندگی پناهجویی سخته، یه سری مشکلات هست، مشکلاتی که برای هنرمندی مثل شما تو زمینه‌های شخصی و حرفه ایجاد میکنه چیه؟ یعنی با چه مشکلاتی تو این پروسه مواجه شدی؟
ببینید، پروسه پناهجویی پروسه‌ایه که شما ناخواسته درگیر شدی و وقتی که وارد این پروسه میشی ناخودآگاه یه ترس همیشه همراه شما هست. بماند که در ایران ما رو تاب نیاوردن، مجبور شدیم کشور مادریمون رو ول کنیم، جایی که میتونیم درش فارسی صحبت کنیم و در کشوری اومدیم داریم کار میکنیم که باید برای خودمون کار درست بکنیم. شما حساب بکنید کاری میخواید انجام بدید در کشور غریبی که فرهنگ شما رو نمیشناسن، با زندگی شما آشنا نیستن و شما میخواید فرهنگ خودتو اشاعه بدی و باید به فارسی زبونا بگی که آقا یه جایی هست که میتونیم ما چارتش خط شعر بخونیم، دو تا کتاب براتون بخونیم، دوبله براتون بکنیم. مشکلات ما مشکلات یکی دوتایی نیست. ما حبسیم در حقیقت اینجا. ما اجازه نداریم که شهری که الان داریم در زندگی میکنیم 5 قدم اونورتر بریم. متاسفانه حالا فکر میکنم که همه اینا معطوف میشه به اون سیستمی که در داخل ایران بود و نذاشت که ما کار بکنیم. تاب نیاورد. این تاب نیاوردنش باعث این شد که ما دور بمونیم، ترس در وجودمون باشه و حالا مشکلات معیشتی رو که اصلا حرف درش نمیزنم که اونها هم بسیاره که تا الان زنده موندیم واقعا جای تعجب داره.
درسته. همونطور که خود اشاره کردی، خب همه هم میدونیم که تو ایران جمهوری اسلامی اصلا کلن با هنر و هنرمند مشکل داره، همیشه استکاف بوده بین این دوتا. تو دوتا محیط داخل ایران و خارج از ایران فعالیت کردی، هم با صدا و سیما و رسانه‌های داخلی کار کردی، هم با تلویزیون‌های خارج از کشور. تفاوت سیاست‌گذاری‌ها، کیفیت کاری و فضای این دو محیط کاری رو میشه برامون بیشتر توضیح بدید؟
ببینید، توی مقوله هنر توی ایران، حالا یه سریا که دارن کار میکنن توی ایران، من نمیخوام بهشون بی احترامی کنم و بخوام انگی چیزی بهشون بزنم، نه، اکثرا وابستن. کسایی که توی ایران دارن کار میکنن با محدودیت ها کنار میان، ولی هنر چون مرزی نداره و وقتی که ما توی هنر کار میکنیم و اون مرز رو میخوایم در حضور اون کسایی که توی ایرانن، که کامان اون ایرانن، که دستور میدن که با هنرمند چجوری برخورد کنید، با کسی که میخواد بازی بکنه چجوری برخورد کنید، با اون گوینده براشون خط و مش تعیین میکنن، توی چهارچوب قرارشون میدن و تو حق نداری از اون چهارچوب فراتر بری، میگن پوسته یه تخم تو حق نداری بشکونی ازش، بیای بیرون ببینی دنیا چه رنگیه و تو اون خفقان دارید زندگی میکنی. من یه نمونه بارزش رو براتون مثال بزنم. خود شخص بنده که به من گفتن که شما تأثیر گذاری بر افکار عمومی. چرا؟ چون که وقتی که با یک متنی رو میخونی، وقتی که یک کاری رو دوبله میکنی، وقتی که یک کاری رو بازی میکنی، تو روی افکار عمومی تأثیر میذاری، پس برخلاف خط و موازین ماست. یا باید محبوس بشی که این کار رو کردند، یا دهنتو ببندی، یا اون چیزی رو که میگیم انجام بدی. آخه مگر میشود که اون چیزی رو که اونها میگن ما انجام بدیم؟ چیزی که در درون مغز من به عنوان یک ایده هنری میخواد فوران کنه بیاد بیرون رو کسی دیگه نمیتونه بهش خط بده، کسی دیگه نمیتونه بهش بگه چه رنگی باشه. من رنگو تعیین میکنم، من باید نوع بازی رو تعیین بکنم به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک برنامه ساز. ولی اگر خط و محدودیت داشته باشه، کما اینکه الان هم خیلی زیاده، مثل تیغ سانسوری که برای این سریال ها میذارن که ما اینجا خودمون رو به آب آتیش میزنیم که آقا چرا یک اثر هنری رو اینقدر تیک پاره میکنید، چرا اینقدر به شعور مردم توهین میکنید، همین کلمه‌ای که به شعور مردم دارید توهین میکنید رو از دهن ما اومد بیرون، متاسفانه فهمیدیم که سرزمین مادریمون جایی برای ما نیست، ما باید بیایم بیرون. اینجا هم مشکلات خودشو داره. اینجا فکر نکنید که مثلا خارج از کشور میایم و دستمون بازه، حالا میتونیم که یه کارهای اروتیک توی کارهای فیلم ها انجام بدیم، یه دستمون بازه میتونیم یه ذره نقد هامونو تندتر بکنیم. شما وقتی که از یک اقلیم دیگه، از یک کشور دیگه وارد یک کشور دومی میشی که میخوای درش زندگی بکنی بل اجبار، نمیتونی باز هم اینجا یک سری قوانین رو رعایت نکنی. در کشور ترکیه به عنوان خارجی به من اجازه نمیدن. پس بدونید که من در ایران محبوس بودم به خاطر عقاید اونجا، اینجا هم اومدم دست و بالم بسته است، ولی یک ذره نسبت به کشور خودم دست و بالم بازتره.
اما اون میدونیم که منشأ یک هنر، یک نظر، یک چیزی که به عنوان هنر پدید میاد از درون هنرمند میجوشه. همونطوری که خودت تو حرفات اشاره کردی مهدی جان، فضای داخل ایران فضای بسته‌ایه، مخصوصا برای هنرمندا و کسانی که تو رسانه‌ها فعالن. میدونیم که همه سازمان یافته است و برنامه ریزی شده است. میتونی برای اون کمی صحبت کنی و توضیح بدی که به چه صورت این کار اتفاق میفته؟ اصلا چی میشه که چنین رفتاری رو میکنن؟
دقیقاً. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری مثل حکومت دیکتاتوری ایران برای بقای خودشون تبلیغات لازم دارن، خط و مش تعیین میکنه با ابزارهایی که دستشه. یکی از ابزارها ابزار رسانه است، یکی از ابزارها ابزار همین میکروفونی که من دارم باهاش صحبت میکنم، ابزار رادیویی که خط و مش تعیین میکنه. حالا یه سری ها هستن مثل من مهدی گنجه‌فر تن به این اشاعه تبلیغات نمیدن و خیلی هایی دیگه، مثل بخوام نام ببرم مهناز افشار، مثل گلشیفته فرهانی و خیلی هایی دیگه، حکومت های توتالیتر خط و مش تعیین میکنن و این خط و مشی تعیین کردن باعث این میشه که شما دیگه مال خودتون نباشید، مال حکومتی باشید که مهره‌ای هستید که میدونن در چه جایی ازتون استفاده بکنن. ما کارگردانان سفارشی ساز داریم. من اسم میبرم ابراهیم حاتمی کیا رو مثل یک سفارشی ساز میدونم، برخی از آثار محمد حسین مهدویان رو سفارشی سازی میدونم و و خیلی دیگه، و اینها شاید خواسته یا ناخواسته درگیر حکومت توتالیتر مثل ایران شدن که میخواد اشاعه عقیده بکنه و این عقیده‌ای که شما الان میبینید که تو همین ایران درگیرشن مردم و این عقاید پوچ و عقاید نخنما شده باعث شده که الان وضعیتی که در کشور میبینید به چه صورت ما کل نقشمون قرمز متاسفانه.
حکومت دیکتاتور معمولا با محدودیت شدید جامعه سعی میکنه که فضا رو ببنده. طرح‌ها و رفتارهایی داره که دسترسی مردم رو به دنیای آزاد داره کمتر میکنه. مثل همین طرح محدودیت اینترنتی که جدیداً گذاشتن. به نظر تو سیاست‌های محدودسازی، سرکوب و سانسور اطلاعات چه تأثیر منفی روی جامعه ما و همینطور فعالیت هنرمندا میتونه داشته باشه؟
خب ببینید، الان طرح سیانتی که دارن در موردش صحبت میکنن، منزوی کردن مردم با زور، با خشونت، با بستن، با محدود کردن، با اینکه بگن تو از این استفاده نکن چون ما میدونیم بده، خودشون دارن کاملا از استفاده میکنن. همین توییتری که برای همه توییت میزنن، برای همه محدود کردن، ولی خودشون همه پیجاشون اینجاست. در یک کلمه بهتون میگم، دولت جمهوری اسلامی که من ایران رو هیچ موقع بهش متصل نمی کنم، دولتیه که هیچ صیانتی برای هیچ کدام از موجودات زندهی که در کل کشور ایران دارن انجام نمیده و کاملا خائنانه و خیانتکارانه داره انجام میده. ما با یک حکومتی، با یک سرانی طرفیم که کسانی رو منصوب می کنن که در جایگاه خودشون دل بخواه به مردم دستور میدن، دل بخواه برای مردم خط مش تعیین میکنن و مردم رو هر روز دارن به تعیین میرسونن. حتی مجری های شبکه خبرشون که دیگه طرف از دستشون در میره، یه سری فیلم ها میاد بیرون که با رو حجاب اجباریش مشکل داره و اعتراض میکنه آقا دیگه از این پایین تر رو سری من نمیاد. در حقیقت این صیانت، خیانت بزرگیه به ملت ایران، نه در مقابل اینترنت، در مقابل هر چیزی که فکر میکنن برای ما دارن صیانت میکنن. این افکار پوسیده و نخنماشون خیانت در حق ما.
دقیقا حرفت کاملا درسته. ما دیدیم که توی اعتراضات آبان 98 به محض اینکه از یه حدی اعتراضات بیشتر شد، اینترنت رو قطع کردن، جلوی خبررسانی رو گرفتن، در رابطه با خوزستان هم همین کارو کردن، بعدش میان طرح محدودیت اینترنت رو مطرح میکنن. ارتباط داخل با خارج رو تا جایی که میتونن دارن محدود میکنه تا اطلاعات رد و بدل نشه. از دید تو وظیفه جامعه هنری، هنرمندان ما که خیلی اوقات مردم به اونها نگاه میکنن، در قبال این روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته چیه؟
عرضم به حضورتون که جمهوری اسلامی نمیتونه لکه ننگ آبان رو از روی دامنش پاک کنه، نمیتونه هواپیمای اوکراین رو از روی ذهنش پاک بکنه. مردم ما خیلی باهوشند ولی خیلی حافظه یا تاریخیشون کمه. مردم ما اگر یک طرحی به نام طرح صیانت اینترنت مطرح میشه برای تغییر مسیر فکریشون که اصلا نبینن که در خوزستان چه داره میگذره، که حالا جنایاتش چند وقت دیگه دوباره منتشر میشه، مردم ما حافظه تاریخی بدی دارن. ببینید یک در نرم‌افزاری به نام کلاب هاوس که دیگه همه میشناسن دارن صحبت میکنن، من میبینم روم های چند صد نفری زده میشه درباره صیانت ولی این ور که میگفتن آقا خوزستان آب ندارد، متاسفانه می‌بینیم که مثلا 100 نفر اومدن و امیدوارم که حداقل اونهایی که حافظه بهتری دارن بتونن این رهبریت رو انجام بدن، این انگیزه داده بشه که بتونیم این حکومت رو از سر راه برداریم، ازش گذار بکنیم.
امیدوارم که یک روزی به چنین جایی برسیم. مهدی جان، تو هنرمندی هستی که تجربه کار تو سطوح حرفه‌ای رو داری. برای رشد جامعه و ترقی فرهنگیمون هنرمندان ما نیاز به چه فضایی دارن؟ آیا وجود جمهوری اسلامی به ما امکان رشد در زمینه‌های هنری رو اصلا میده؟ یا همیشه هنر ما یه هنر دربند یا ناکامل یا شاید هم ناکافی باقی میمونه؟
ببینید، در مورد این که حالا فضایی که هنرمندان نیاز دارن، من یه مثال براتون بزنم، خیلی مثال جالبیه. کمپانی والت دیسنی و دریم ورکس حتما دیگه همه میشناسنش، هنرمندانی که یک اثری مثل مثلا باب اسفنجی یا مثلا گیسو کمند یه تولید میشه، کسانی که متفکرند رو بهشون یه فضای بازی دادن، گفتن که دوستان مثلا طرف با 40 سال سنش میره اونجا اله کلنگ بازی میکنه، با 40 سال سنش میره اونجا تاب بازی میکنه، فضای فکری رو براش درست کردن که انقدر فکرش خالی از مسائل حاشیه‌ای باشه که بعد وقتی میاد سر میزش بشینه یک کاراکتری خلق بشه که همه دنیا روی کیفاشون، روی لیواناشون، روی دفاتر بچه‌هاشون از اون تر استفاده کنه. این میشه موفقیت. ولی هر چقدر در بند گرفته بشیم، متاسفانه نمیتونیم که از پتانسیل هنرمندانمون استفاده کنیم. ما خیلی هنرمندان داریم در ایران که پتانسیلی رو دارن که بتونن در سطح بین المللی مثل آقای اصغر فرهادی بتونن عرض اندام بکنن. و یه نکته، چند وقت پیش آقای فرهادی یکی از جایزه بزرگ کن رو دریافت کرده بود. مردم ما از این هنرمند انتقاد کردن که چرا یک وقتی یک تریبون جهانی داشتی صحبت نکردی. ما هم انتقاد کردیم بهشون، به دلایل ایشون صحبت نکرد، حالا منافعش بوده، حالا هر چیز دیگه ای بوده. ولی مشابه آقای فرهادی، ما آقای ماران براندو رو داشتیم که جایزه اسکارش رو به خاطر کشتار سرخپوستا نرفت بگیره و یک نماینده سرخپوست فرستاد و تو اون سالن عظیم گفت آقا به خاطر اینکه سرخپوستا رو دارید میکشید من نمیام جایزه‌مو بگیرم. به خاطر بی تدبیری که در ایران داره انجام میشه، به خاطر همین کرونا، به خاطر بی تدبیری که داره انجام میشه، منابع طبیعیمون رو داریم از دست میدیم. الان هنرمندان ما فهمیدن که باید اعتراض بکنن. الان هنرمندان ما دونه دونه دارن توییت میکنن، دونه دونه دارن صداهاشون در میاد. امیدوارم این قضیه، این اعتراضات بیشتر بشه. هنرمند در بند یعنی هیچ. اگر یک تفکری رو در قفس بذاریم هیچ موقع نمیتونه اشاعه پیدا کنه و یک اثر خلق بکنه.
مهدی جان ممنونم، واقعا یه تعریف و توضیح خیلی جامع و قشنگی دادی. خب ما به پایان برنامه رسیدیم، اگه بحثی داری برای شنوندگان عزیزمون خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
ببینید، یه نکته‌ای که هست که من خیلی درش صحبت میکنم، ما باید یاد بگیریم که به عقاید همدیگه احترام بذاریم. سلائق و علاقه های مختلف همه جایگاه خودشونو دارن. یک برنامه عکس یک عیسی مسیح رو برده بودن جلوی کلیسا در امریکا، میگفتن که میگن که ایشون مثلا اصلا از طرف خدا نیومده و کشته نشده اینا. مسیحیایی که اونجا بودن هیچ کدومشون قداره نکشیدن که گردن اون طرف رو بزنن. خیلی ساده گفتن نه، این کاری که شما میگید، نه اینی که میگید شما، این نیست، این زشته، اعتقاد ما نیست، خوبم نیست که بهش بی احترامی کنیم. حالا برعکسش بیایم توی ایران مثال بزنیم، فقط کافیه که توهینی بشود به ساحت امامان شیعه، اهانتی بشود به کتاب آسمانی مسلمان‌های عزیز، چه اتفاقی میفته؟ بر نمیتابند یه همچین چیزی رو. من فقط از همه کسایی که صدای من رو میشنون یک ذره با خودش فکر کنن که اگه هر عقیدهی برای خودش محترمه، هر عقیدهی برای خودش یک جایگاهی داره و قابل نقد توسط منی که اصلا جای یا طرف مقابل نیستم نیستش، نریم به جنگش. درسته نمیپذیریمش، ولی نخواهیم که بهش بقبولینیم که نظر شما اشتباهه چون ما تو رو نمیپسندیم. هر کسی برای خودش جایگاهی داره. یک جمله چارلی چاپلین خیلی جالب میگفت، برای هر کسی توی این دنیا جای وجود داره، برای هر کسی جا هست و به عقاید هم در یک کلمه احترام بذاره.
خیلی ممنونم ازت مهدی جان، امیدوارم واقعا جامعه ما، ایران ما، یه روزی به اتحاد و آزادی و آرامشی برسه که بتونیم یک زندگی زیبا و قشنگی رو توی کشور خودمون داشته باشیم. مهدی جان، برای آخر برنامه به سلیقه خودت اگر آهنگی مد نظرت هست، خیلی خوشحال میشم که برنامه اضافه کنیم به گفتگوات.
چقدر خوب، چقدر جالب که با موسیقی تموم میکنی. شما یکی از ارکان اصلی زندگی من موسیقیه. من دو تا کار رو بهتون میگم، هر کدوم رو دوست داشتید بذارید. کار رویای ما دای شادمهر عقیلی عزیز و ابی، و یک موزیکی هست به نام تصور کن سیاوش قمشی. هر کدوم به سلیقه خودتون اگه دوست داشتید میتونید پخش کنید. من این دوتا رو خیلی دوست دارم.
دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای مهدی گنجی‌فر که در کنار ما بودن، و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.